ساعت 14. پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. فرمانده سپاه پاسداران میگوید تهدیدات بعد از برجام جدی‌تر شده است. شبه نظامیان حوثی و دولت یمن زندانی مبادله کردند. و هزاران نفر در مراسم زادروز ملکه الیزابت دوم شرکت کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید پس از توافق اتمی وین، آنچه او تهدیدات علیه انقلاب اسلامی خواند جدی‌تر شده است. او در این حال هیچ گونه توضیحی درباره جزئیات این تهدیدات ارائه نکرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری روز پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی برخی از شخصیت‌های سیاسی را متهم کرد که به تعبیر او به آرمان‌های انقلابی بی‌توجهی می‌کنند. او در این اظهارات از شخص خاصی نام نبرد. آقای جعفری 17 فروردین ماه هم تاکید کرده بود که توافق اتمی وین هرگز یک سند افتخار نیست و مردم با اکراه آن را پذیرفتند. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برجام را افتخاری سیاسی و حقوقی توصیف می کند. هفته های اخیر شاهد جدال لفظی میان دولت و هوادارانش با چهره های محافظه‌کار جمهوری اسلامی بوده است. شبه نظامیان شیعه حوثی مورد حمایت ایران و دولت تحت حمایت عربستان در یمن روز پنجشنبه در شهر صنعا پایتخت با یکدیگر زندانی مبادله کردند. به گزارش رویترز در مجموع 71 شبه نظامی حوثی و 50 تن از نیروهای وابسته به دولت یمن در این مبادله آزاد شدند. تبادل زندانیان بین حوثی‌ها و دولت یمن در حالی انجام می‌شود که گفتگوهای صلح با میانجیگری سازمان ملل متحد از پنجشنبه میان دولت و حوثی‌ها در کویت در حال برگزاری است. از 10 پیش از آغاز مذاکرات آتش‌بسی میان طرفین درگیر در یمن برقرار شده است که هر دو طرف یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. از آغاز درگیری‌های یمن بیش از 6400 تن کشته شده و نزدیک به 3 میلیون نفر آواره شدند. بنابر اعلام کاخ باکینگهام روز پنجشنبه مراسم رسمی 90 زادروز ملکه الیزابت با شرکت اعضای خانواده سلطنتی و مقام‌های دولتی بریتانیا برگزار شد. همزمان با جشن زادروز ملکه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در این مراسم و همچنین گفتگو درباره باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا به لندن سفر کرده است. ملکه الیزابت دوم با نزدیک به 65 سال سلطنت، رکورددار طولانی ترین دوران زمامداری در تاریخ بریتانیا است. ملکه الیزابت دوم در واقع در روز 17 آبان 1305 خورشیدی به دنیا آمده است، اما مراسم رسمی تولد او معمولاً به دلیل آب و هوای بهتر در ماه‌های اردیبهشت یا خرداد برگزار می‌شود. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. در حالی که هفته گذشته رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر خزانه‌داری آمریکا از اجرای عملی برجام ابراز نارضایتی کرد، محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در دیداری که در نیویورک داشتند برای پیشبرد و عملی شدن برجام دیدار کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارش بنیامین صدر می‌شنویم.
بیشتر از 3 از آغاز اجرای برجام بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 می‌گذرد. جمهوری اسلامی آشکارا می‌گوید در مواردی که بیشتر مالی و بانکی است از نتایج اجرای برجام ناراضی است. در چنین شرایطی جان کری و محمد جواد ظریف وزیران امور خارجه ایران و آمریکا امروز جمعه برای دومین بار در یک هفته گذشته در نیویورک با هم گفتگو می کنند. محور اصلی این گفتگوها چگونگی اجرای برجام و نحوه لغو تحریم ها علیه جمهوری اسلامی است. در همین حال عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران به همراه مجید تخت روانچی و حمید بعیدی نژاد دو عضو دیگر گروه مذاکره کننده هسته‌ای ایران به منظور شرکت در نشست کمیسیون مشترک برجام دیروز پنج شنبه وارد وین پایتخت اتریش شدند. این نشست امروز برگزار می شود و در جریان آن روند اجرای توافق هسته‌ای به بحث گذاشته خواهد شد. این دیدارها و گفتگوها در حالی انجام می شود که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طرفهای غربی گفتگو کننده با ایران را به بدعهدی متهم می کند. همچنین محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران دیروز بار دیگر در انتقاد از توافق هسته‌ای گفت که تهدیدها علیه جمهوری اسلامی به گفته او پس از برجام جدی‌تر شده است. از دیگر سو اما حسن روحانی دولت او و حامیانش توافق هسته‌ای و حصول توافق بر سر اجرای برجام را پیروزی بزرگ و سند افتخار می‌دانند. اما مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در تحلیل کشمکش و اختلاف‌های داخلی در ایران بر سر اجرای برجام نظر متفاوتی دارد.
فکر نمی کنم که دعوا بر سر برجام باشه. دعوا بر سر راهبردهای کلان سیاست خارجی کشور هست. دولت آقای روحانی به دنبال عادی سازی روابط با غرب هستند و تلاششون معطوف بوده که مشکلات اجرای برجام رو از سر پا بردارن. مسافرت آقای ظریف به نیویورک و مسافرت آقای سیف به واشنگتن عمدتاً در همین جهت بوده. اما در مقابل آقای خامنه‌ای، فرماندهان سپاه و برخی از نزدیکان به آقای خامنه‌ای، اونها همچنان دارن سیاست عدم عادی سازی روابط با غرب رو دنبال میکنند.
اما در طرف مقابل و در آمریکا، باراک اوباما و دولت او همچنان از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران دفاع میکنند. اما در بین جمهوری خواهان و حزب رقیب اعتراض‌ها و انتقادهای تند و تیزی درباره توافق هسته‌ای هنوز شنیده میشود. از مجید محمدی میپرسم که حالا و با گذشت بیش از 3 ماه از اجرای برجام، نگاه‌ها در درون آمریکا به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی چگونه است؟
دولت آقای اوباما همچنان به دنبال اجرای برجام هست. آخرین اونها نامه آقای اوباما بود به 50 فرماندار ایالات که مشکلات اجرای برجام رو از پیش پا بردارند. در مناظرات انتخاباتی هم اکنون از 3 جمهوری خواه باقی مانده تنها آقای کروز هست که معتقد هست که کلن برجام رو باید لغو کرد. آقای ترامپ معتقد هست که باید دوباره مذاکره کرد. آقای کیسیک هم معتقد هست که نمیشه قراردادی رو که تنظیم شده این رو لغو کرد. در طرف دموکرات ها هم اونها سیاست های دولت آقای اوباما رو دارن دنبال میکنن. من فکر نمی کنم در آینده نزدیک مانع مشکلی بر سر اجرای برجام به وجود بیاد.
این روزها روند نچندان پرشتاب لغو تحریم ها و پیوستن دوباره جمهوری اسلامی ایران به سیستم های مالی و بانکی جهان مهمترین چالش پسا برجام بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. بنیامین صدر، رادیو فردا.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید درباره مشکلات بر سر راه مسئله برجام.
اولا که غلط میکنید.
خب به درک که قبول نداری.
چرا غلط زیادی میکنن؟
وابسته فاسد تو خالی پوک
و هر
بی سر و پایی.
خب به درک قطعنامه زاده بود.
از دهان نحس نجس سگ هار منطقه.
غلط میکنن، حرفای بد میزنن، حزب الله رو مثلا محکوم بکنن. خب به درک دولت فزرتی کذایی.
ادبیات گفتاری و واژگان رهبر جمهوری اسلامی ایران، بحث این هفته برنامه زنده ساعت ششم با شما جمعه ساعت 6 عصر تهران. همراه من نیوشا بغلاتی باشید. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بی حیاها.
شنونده رادیو فردا هستید. در این بخش از برنامه به سراغ برنامه ملاقات می رویم که سلسله برنامه هایی است برای بررسی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از جمله روحانیون و اساتید نواندیش حوزه علمیه قم به شمار می رود که معمولاً نظرات فقهیش درباره پدیده‌های مختلف با واکنش سنتگرایان و تندروهای حوزه روبرو می شده است. در دی ماه سال 93 اظهار نظر و فتوایی منتسب به آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه مبنی بر حرام بودن استفاده از شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن اخبار این مرجع تقلید شیعه از مسئولان دولتی برای تلاش آنها در فراهم آوردن برقراری اینترنت پرسرعت انتقاد کرده بود. پس از آن بود که آیت الله محمد رضا نکونام اظهار نظرهای اینچنینی را ناشی از کم سواد و کم اطلاع بودن این افراد از ابزار و لوازم زندگی امروزی نامید و خطاب به شاگردانش به آنها توصیه کرد حتی اگر لازم بود فرش زیر پایشان را بفروشند و با خریدن کامپیوتر، لپتاپ یا تلفن همراه هوشمند زمینه استفاده از اینترنت را فراهم آورند. آیت الله محمد رضا نکونام از این دست اظهار نظرها و نظرات فقهی کم ندارد. همین اظهارات و زوایای متفاوت ورود او به مباحث مختلف باعث شد تا در یکی از شعب دادگاه ویژه روحانیت در قم پرونده‌ای برای او گشوده شود. برخی گزارش‌ها تشکیل این پرونده را ناشی از طرح شکایت شماری از طلاب مخالف با آقای نکونام و برخی گزارش‌های دیگر این پرونده را حاصل اعمال نفوذ آیت الله ناصر مکارم شیرازی و آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون افراطی قم می‌دانند. بعدها آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه ارتباط خود را با پرونده شکایت از آیت الله نکونام رد و تکذیب کرد. بازداشت آیت الله محمد رضا نکونام در دی ماه 93 با اعتراض شماری از شاگردانش همراه بود که جمعی شامل صدها نفر از شاگردان او را واداشت در اعتراض به آن بازداشت تحصن کنند. تجمع شاگردان آقای نکونام در مدرسه فیضیه قم با وعده مسئولان حوزه و دادگاه ویژه روحانیت قم مبنی بر حل و فصل شدن موضوع خاتمه یافت. اما نه تنها موضوع مختومه نشد، بلکه ماموران امنیتی و انتظامی شبانه با مراجعه به منزل مسکونی 5 نفر از بانیان آن تجمع اعتراضی آنها را همراه با فرزند آیت الله نکونام بازداشت و روانه بازداشتگاه کردند. همزمان با افزایش شمار بازداشت شدگان در ارتباط با تجمع اعتراضی به بازداشت آیت الله نکونام، گزارش‌ها از وخامت حال این استاد حوزه خبر می‌داد. مشکل فشار خون بالا و وقوع سکته قلبی نگرانی‌های خانواده این روحانی نواندیش منتقد را به دنبال داشت. وخامت حال او در دو ماه نخست بازداشت در سلول‌های انفرادی به گونه‌ای بود که در اسفند ماه سال 93 ماموران زندان ناچار به انتقال این روحانی منتقد سیاست‌های رسمی نظام به بیمارستانی در قم شدند که به نوعی آزادی موقت او نیز به حساب می‌آمد. اما پس از مدتی و در پی انتشار مطلبی از آیت الله نکونام در روزنامه قانون، آقای نکونام دوباره بازداشت و به زندان قم بازگردانده شد. 7 ماه پس از بازداشت آیت الله نکونام و نامشخص بودن وضعیت پرونده اتهاماتی او، شاگردانش در مرداد ماه سال 94 تصمیم گرفتند این بار در برابر بیت رهبری تجمع کنند و از رهبر جمهوری اسلامی ایران بخواهند تا برای حل این پرونده حقوقی و آزادی استادشان مداخله کنند. گفته می شود ماموران امنیتی و مسئولان دادگاه روحانیت از این مرجع تقلید شیعه خواستند دست از انتقادهای خود بردارد یا از ایران مهاجرت کند، که آیت الله محمد رضا نکونام این پیشنهادها را رد کرده و نسبت به عملکرد رهبر جمهوری اسلامی ایران و شماری از مراجع تقلید نزدیک به حاکمیت انتقادهایی را وارد آورده است. او همچنین از آیت الله ناصر مکارم شیرازی و دادستان ویژه روحانیت شهر قم شکایت کرده است. شاگردانش این شکایت‌ها را در کمیسیون حقوق بشر اسلامی نیز ثبت کرده اند، هرچند که تاکنون این شکایت‌ها نتیجه‌ای در بر نداشته است. به گزارش وبسایت‌ها و خبرگزاری‌های فعال در حوزه حقوق بشر همچون هرانا، آیت الله محمد رضا نکونام در دادگاه ویژه روحانیت قم به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است و در زندان ساحلی شهر قم این دوره محکومیت را سپری می‌کند.
اگر مایلید با برنامه ملاقات در تماس باشید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. اما در خبری دیگر، پرنس راجرز نلسون، خواننده پرطرفدار آمریکایی معروف به پرنس، روز گذشته در خانه‌اش در ایالت مینه‌سوتا درگذشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، پرنس هنگام مرگ 57 ساله بود. بنابر اعلام مقام‌های محلی، پیکر پرنس در آسانسول محل سکونتش صبح روز پنجشنبه پیدا شد و تلاش امدادگران برای نجات او بی‌نتیجه ماند. هنوز دلیل مرگ این خواننده آمریکایی اعلام نشده است. در سراسر جهان طرفداران پرینس در مرگ او به سوگ نشستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در پیامی از درگذشت او ابراز تأسف کرد و پرینس را نماد خلاقیت خواند. پرینس در اواخر دهه 70 میلادی به شهرت جهانی رسید و در طی سه دهه یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های موسیقی پاپ شد. تا اینجا با اعلام ساعت 14:15 دقیقه به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.